بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در شرایط سارق بود، یعنی شرایط وجوب حد سارق. رسیدیم به شرط ششم، از شرط سادس عبارت تحریر رو میخوانم: ان یخرج المتاع من الحرزه به نفسهی او به مشارکت غیرهی. تا اینجا که معلومه، خودش متاع بیرون بیاره یا با کمک کسی، یکی این ورشو بگیره یکی اون ورشو بگیره، با هم بیرون بیارن. بعد میره سراغ اقسام مباشرت و تسبیب. برای مباشرت یه مثال میزنن، برای تسبیب 5 مثال. و یتحقق الاخراج بالمباشره، گاهی اخراج متاع به مباشرت، یعنی شخصا بدون هیچ آلت و وسیله‌ای بیرون میبرد. کما لو جعله على عاتقه، جعله على عاتقه، رو شانه خودش گذاشت یا با دو دستش گرفت و برد. و اخرجه، یه مثال برای مباشرت بود. مباشرت انواع اقسام دیگری هم درش تصور میشه، مثل این مثالی که بعضی ها ذکر کردن. وارد خانه میشه، متاعی داخل خانه هست، پرتش میکنه بیرون، این رو شانش نگذاشته بیاره، اما پرتش میکنه بیرون، بعد میره از بیرون بر میداره. خب این صد میکنه اخرج المتاع بالمباشره، سببی هم اینجا نبوده، شخصا پرتاب بیرون کرد و خودشم دفته برداشت. و اما امثله پنجگانهی که برای تسبیب ذکر میکنن، چون تسبیب انها و اقسام خیلی زیادی داره. اون یه بحث دیگریه، ببره بیرون بعد تصمیم بگیره آیا سرقت بکنه یا نه، میخواد کمک کنه ببره بهش تحویل بده، اون یه بحث دیگر است. و به تسبیب، شق دوم تسبیبه که دارای امثله ای هست. کما، این مثال اوله، لو شدهو به حبلن، این رو با یه تناب بسته، سوراخی در سقف کرده، بیرون خانه ایستاده، میکشه بالا. کما لو شده به حبل ثم یجذبه من خارج الحرز، با یه تناب بسته بعد یجذبه، میکشه اونو خارج حرز. او این مثال دومه، یزعه علی دابه من الهرزه و یخرجها، گذاشتش روی پشت یک حیوان باربر یا روی یه ماشین و اون ماشین حرکت کرد و برد. اون دابه، حالا مثال بزنید، حرکت کرد و رفت. او این مثال سومه، علا جناح طائر، این اسکناس این ورقه، این نمیدونم سند مالکیت هرچیه، این رو بست به بال یا پای پرنده او علا جناح طائر من شأنهی العود الیه. شأنش این است که عود الهی میکنه. حالا چرا این قید عود الهی ذکر کردن؟ اینو دیگران هم مثال زدن، شاید در کلمات بعضی از عامه هم هست. اگر این حیوان و این پرنده عادتش این نیست که بازگرده، این حکم اتلاف داره. شما بستید به بال پرنده ای که نمیاد، خود اتلافه. این دزدی نیست، این اخراج از دار نیست. رفتی تو خانه آتشش زدی، اگر متاعی کسی رو تو خانهش آتش بزنن، این اتلافه، این سرقت نیست. شما هم که به جناح طائری بستی که میرود و ممکن است باز نگردد، این اتلافه. فلیس هذا سرقتن بل هذا اتلافون، این تعبیری است که در بعضی از کلمات دیده میشه. به همون ملاحظم هست که امام قدس سر و شریف در این عبارت تحریر الوسیله این قید رو زدند. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، من عرض کردم که اگر این حیوان عادت نداره ولی احتمال میده، این به رجای این که این حیوان برگرده این کار کرد، به امید، و اتفاقا هم برگشت، رفت بیرون و این حیوان رو در فلان جا پیداش کرد. چون به این امید رفته، با صدق سارق من الهرز به این میکنه، نیامده بود، اتلاف بود. اما چون به این امید رفته و این امید تحقق یافته، در عرف میگن این هم سارقه. پس نباید مقید کنیم به این که حیوان طائر یا اعتاد العود الیه، بگیم او به رجاء عوده الیه فرجع، او به رجاء عوده الیه فرجع. این هم باشه انصافا صدق صدقت، یقین داشت عود میکنه، برنگشت با سرقت نیست، نیست دیگه، آتش زده، خیال میکرد آتش نزده، اما آتش زده، یقین داشت، یقین که واقعیت عوض نمیکنه، واقعیت اتلاف بود. ایشون میگه یقین داشت برمیگرده برنگشت، یقین داشت برمیگرده برنگشت، یعنی یقین داشت سرقت میکنه، سرقت نشد، اتلاف شد. حالا گاهی هم یه طائر غیر معلمیه. او امره، نه، اگر به امید این بوده باشه، اگر نه، میگه من این رو میزنم به پشت این طائر به امیده که برو بر نگرده، این قصد اتلاف داره، قصد سرقت نداره، قصد نابود کردن و آتش زدن به این مال داره، صدق صادق نمی کنه بر این. خب این چند تا فرد شد؟ چهارمی بود؟ سه تا بود، چهارمی. او امر مجنونن او صبیان غیر ممیزن بالاخراج، به یه دیوانه گفت اینو بردا ببر بیرون بذار، به یه بچه غیر ممیز گفت این عروسک رو بگیر ببر توی کوچه بازی کن، و توی این عروسک جاسازی کرد، جواهرات و چیزهای قیمتی رو داد دست این بچه غیر ممیز و اونو فرستادش در خارج، خودشم ظاهرن دست خالی بیرون آمد از منزل، کسی هم دید چیزی نبرد، آمد بیرون، عروسک از دست بچه گرفت و زد و برد. اینم سرقته. و اما این شق پنجم تسبیبه که ایشون قبولش نداره. و اما این کان ممیزم، بچه ممیزی بود، میفهمی؟ گوه این تلویزیون ورده بذار بیرون، میدانست بچم که این سرقته، تمیز میداد سارق و از غیر سارق. در این حال همکاری کرد با این دزد و سارق. ایشون میگن اما این کان ممیزن ففل قطع اشکالان بل من اون، آیا قطع میکنیم یا نه اشکال درشه، بلکه منعه. دلیل من بودنش هم این است که در اینجا این سبی ممیز به حکم آلت نیست، میفهمه با شعوره، جز باند سرقته، جز باند دزدیه، برای همین کار تعلیم دیده، برای همین کار میاد آگاهانه انجام میدهد. اینجا ایست که فعل اسناد به سبی ممیز داده میشه، منتها سبی ممیز قطعیت نمیشه چون بالغ نیست. اون کسی هم که به دست این سپرده اونم قطعیت نمیشه چون اخراج من الحرز نکرده. پس از این پنج مثال چهار مثالش وجوب حد سارق هست، مثال پنجم نیست، چون تسبیب نیست، مباشرت هم از سوی بالغ نیست. ممیز ای غفلت باشه غافل حکم مجنون رو داره. اجازه بده حال من هم سری دیگه بگم، جواب این سوالات هم معلوم میشه. خب اینا مسائلی که در متن تحریر عنوان شده، برگردیم و مسئله رو از نو مطرح کنیم. این شرط سادس این همون شرط خامس و این همون شرطی است که در باب این مسروقه سیعتی که باید این مسروقه در حرز بوده باشد. همه اینا یه شرط بیشتر نیست. اگر همین یه شرط آخری رو ما میگفتیم لابد من الاخراج من الحرز، مغنی بود، چون حد که حرز توش هست که شرط پنجم بود، کونه فی الحرز هم درش هست که شرط این مسروق است، همش در اون جمع بود. اگر میگفتیم لابد ان یکون مخرجن له من الحرز، هرز مسلم بود، حتک مسلم بود، اخراج مسلم بود، همه در آن جمع بود، یا لالعجب آمدن سه تا شرط برای ما درست کردن، در حالی که واقعیت همه این است که قابل ادغام در یکدیگر است، همه در این شرط ششم ادغام می شود و یه شرط در واقع بیشتر نیست. دلیل ما بر این چیه؟ همون روایات سابقه است، روایات عدیده درباره اشتراط حرز خوندی، تمام اون احادیثی که در شرط پنجم خوندیم، لا یقطع الا من نقبه او کسر قفلن، همونه که اونجا بود دیگه، قطعیت نیست مگر در اونجا که نقبی بزنه اخراج کنه، کسر قفلی کنه اخراج کنه. تمام روایات سابقه در اینجا حاکمه و ما دلیل تازه‌ای برای اعتبار این شرط جز روایات سابق نداریم. ولی عرض کردم بزرگان علما و فقهای ما از خاصه و عامه اینو به صورت شرط مستقلی ذکر کردن و ادعای اجماع هم بعضی کردن. من بعضی از عبارات بزرگانو در این زمینه بخوانم. مرحوم کاشف اللسان در کتاب کشف اللسان عبارتش این است، کشف اللسان جلد 2 صفحه 424، التاسع، شرط نهم در عبارتو شرط نهم بوده، ان یخرج المتاع بنفسهی او به شرکت من هرزن، شاهد اینجاست، بل اجماع و نصوص، ادعای اجماع کرد، بل اجماع و نصوص، اما بالمباشره او به تسبیب، النازلت منزلت المباشره، او به تسبیب نازلت منزلت المباشره. دیگران هم همین مطلب رو دارند و اهل سنت هم دارن. آدرس میدم کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 194، اونجا هم همین مسئله لزوم اخراج من الحرز و به تصویب و به مباشره و همین بحثایی که ما داریم اونها هم منتها فشرده تر و محدودتر دارن. بنابراین مسئله اجماعی، علاوه بر این روایات کثیره عدیده‌ای هم در این مسئله داریم که کار روشن میکنه. منتها چیزی که برای ما هست این است یه مقدار تفحص کنیم ببینیم آیا امثله فقط همین امثله است یا مثالهای دیگری هم برای این معنا هست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میدونید کتابی دارد به نام مبسوط و واقعا اسم با مسماست، مبسوط من جهت الفروع. کمتر کتابی اینقدر فروع کثیره عدیده محل ابتلا در اون جنبه. ایشون یه امثله دیگر جالبی هم اضافه به تسبیب میکنه که من چند نمونهشو میخوانم. میفرماید اگر در خانه آب جاری باشه، یه نهر آب جاری از اونجا رد میشه، متاع ور میداره میذاره روی نهر جاری، به سلامتی آب این رو به خارج از خانه هدایت میکنه. خب اینم تسبیبه، اینم آلته، چه فرق میکنه؟ آلت حیوانی بوده باشه، کودک غیر ممیزی بوده باشه، یا آب جاری که از درون خانه رد میشه، اینو میذاره شروع آب و آب هم اینو میبره با خودش، بعدم از در خانه بیرون میاد. دست تویی مواظب باشید آقا، دست ما خالیه، فردا ما رو متهم نکنید، دزدی کردیم، سرقت کردیم، امن و امان آمدیم، امن و امانم داریم میریم. بعدم آمد بیرون خانه از روی نهر آب اون متاع رو گره. یکی از مثالهایی است که بله اگر به نیت اتلاف بیاندازه سرقت نیست، ولو بعدن پیداش کنه بگیره صدق سرقت نمی کن، چون نیت سرقت نیت میخواد، این نیت نداره، از عناوین قصدیه است، بعدن اشاره خواهیم کرد انشاءالله. مثال دوم این است که بیرون خانه ایستاده، اذا ادخل خشبتن معوجه، یک چوب چنگکداری به اصطلاح، خشبه کجی دارای چنگکی، و من خارج الحرز فاخرج المتاع، چوب کجی انداخت و از اون سوراخ مغازه وارد کرد و با اون چنگک بیرون کشید. نقل میکردن بعضی از این سارقین برای دزدیدن روغن و امثال اینها در اون فصلی که روغن به صورت مایع بود در ظرف ها گذاشته بود از نی استفاده می کردن، از اون سوراخ کوچه که مغازه نی وارد می کرد و یه مکی می زد و از اینجا خالی می کرد در ظرف دیگری همراه خودش می برد. حالا به هر صورت این یه مسئله است که اینم خب واقعا حد که حرزه، ولو گفت نشکسته، ولی حرز رو در واقع به یه معنا شکسته، به حریم حرز ورود پیدا کرده از یه طریق قلابی و با آلتی اخراج کرده، چیزی که با آلتی اخراج می شود مصداق تسبیبه. مثال سومی که شیخ رضوان الله تعالی علیه در مبسوط داره این است که ازاره ما بهی الی خارج، این رو پرتاب کرد این لباس و این قالی و این هرچه هست به آسمان به سوی خارج، اما با پرتاب این نرفت. فتیرت و ریح، باد کمک کرد و این چیزی رو که به هوا انداخته بود، پارچه لباسی اسکناسی، باد زد و کمک کرد و بردش به بیرون. ازاره ما بهی الی خارج فتیرت و ریح و اعانت و حتی خرج، و اعانت و یعنی ریح کمک کرد حتی خرج، ولو لریح ما کان یخرج، اگر باد نبود این نمی توانست به خارج پرتابش کنه. اگر خودش با دست خودش پرتابش کنه بیفته بیرون، این اسمش چیه؟ مباشرت یا تسبیب؟ مباشرته، با زور خودش و قوت خودش میاندازه بیرون. اما اگر انداخ آسمان، ریح کمک کرد که به خارج رفت. اینجا جزء مصادیق تسبیبه. اینا رو ما از مبسوط شیخ نقل میکنیم، چاپ جدیدش جلد هشتم صفحه 27. بله، جریان آب هم به اختیار این نیست، باد هم به اختیار این نیست، اما می داند که باد می بره، می دانه، میگه پرتاب می کنیم که باد ببره. اونجا رو فرض کنید که عالمن آمدن الی السرقه، عالمن به قوت ریح می اندازد و می اندازد. خب اینم سه مثال غیر از اون چهار مثالی یا پنج مثالی که امام فرمودن که یکیش قبول نکردن، با اون چهار مثال و سه مثال میشه هفت مثال. حالا اون چهار مثال یه امثله دیگه هم ما فکر کردیم، اجازه بدید من یه امثله هم بگم. مهم این از جنبندی ایناست، قانون چیه، معیار و قاعده چیه، اینا از یه جا سرچشمه میگیره. ما باید بریم سراغ سرچشمه تسبیب و مباشرت. امثله دیگر و پنج مثال هم من اینجا یاد داشت کردم براتون میخونم. نه، تکثیر امثله به درد میخوره، در مقام قضاوت قاضی گم نشه به وهم اینا کدامش. قانونش میگم، ما مثالهای عدیده میزنیم بعد از این دب دوازدت و مثال و قانون کلی هم میگیم، ولی باید فقیه و قاضی روشن در فروع باشه. اگر فروع مسئله رو ذکر نکنیم بسا شخص گم بشه، کما اینکه بعضی از عامه تو این فروع گم شدن. الان من میخوانم نمونه هایی که اونها اشتباه کردن. و اما اجازه بدید این پنج تا مثال هم که ما فکر کردیم ذکر کنیم. مثال اول، نگید راه دزدی داری جاید مردم میدید، اینا مثال دیگه. ما از آده خد دارهو و جعل بعض متائهی فی ظروف زباله، دخل دال الغیر بگید. ما از آده خد دار الغیر و جعل بعض متائهو فی ظروف زباله، آمد ظروف زباله رو دید، اسکناس ها، نقود، جواهرات اون تهش ریخت، زباله رو هم ریخ روش، بیرون خانه هم داره انتظار میکشه که زبالت میذارن بیرون. هر وقت زبالت گذاشتن بیرون برمیدارن بیرون. ما میگیم اینم جز مصادیق تسبیبه، ولو کبیر اینو برمیداره میذاره بیرون، ولی کبیر جاهل بالحال حکم آلت داره. الان قانون کلش عرض میکنیم، کبیری که جاهل بالحاله، نمیدانه تو این کیسه زباله چیه، این حکم آلت پیدا میکنه. اینجا قوت سبب بر مباشره، سبب عالم و آگاه از جاسازی کرده، اما مباشر جاهل بیخبره. بنابراین فعل اسناد به سبب داده میشه و مباشر کلاله است. حتی یخرجه غدن صاحب الدار فیأخذه لص، صاحب الدار فردا بیرونش میبره، لص میبره. دو مثال دیگر میگم معیارو، اجازه بدید امثله رو بگم بعد یه قاعده کلی. ما اذا جعله فی جیب صاحب الدار، این دیگه از اون بهتره، میاد اون نقود و اون چیزهای قیمتی رو میذاره اون جیبهای روی صابخونه، به این امید که فردا که صابخونه اینا رو بیرون میاره از جیبش راحت بزنه. این جیببر نیست، این سارق من الهرزه، جیببر قطعیت نداره. بعد میرسیم که این جیب حساب نمیشه، حالا شاید بعضی هم گفتن هرزه ولی محل بحث. اما این از هرز دزدید، کن نه سوار مرکب کرد، چه فرق میکنه؟ اونجا مرکب حیوان بود نمیدانست، اینجا هم آدم عاقلیست اما آگاه نیست چی میکنه. یه رو بست به لباس او، بست به جیب او، فلان و ساعت اینها، همراه خودش آورد بیرون، بیرون که آمد زد. ما این رو هم جزء سارق میدونیم و قطعیت، برای اینکه صاحب خانه حکم آلت اینجا داره. اون مثال دیگریه، اجازه بدید مثالا رو عوض نکنیم. مثال سوم، اجازه بدید مثال سوم، ما مقام ثبوت رو بحث میکنیم، ایشون میگه اثبات چطور میشه. مقام اثبات اون یه بحث دیگریه، فعلا مقام ثبوتی بحث میکنیم. ما ازاده حد دار غیرهی او مخزنهی، مغازش، خانهش، چه کار کرد؟ دید این آقا یه پاکتی هست میخواد برای این آقای سارق بفرسته، نمیدون سارقه، پاکتیست، نامهیست، عریضهیست، یا یه هدیهی هست، یه بسته نانی میخواد برش بفرسته. این میاد تو همون بستهی که او میخواد برای سارق بفرسته، نامه عادیه اسکناس میذاره درش میبنده. اون بسته گندمی یا نمیدونم شیرینی که میخواد برای این بفرسته، هدیه فردو برش بفرسته، تلاجات اینها رو هم میذارتون بسته شیرینی و گرهش رو محکم میزنه که فردا به عنوان هدیه صاحب خانه برای همین آقای سارق بفرسته. اینجا هم سارق آگاهانه این کار کرده، مال از هرز بیرون برده به سببی، سبب هم ناآگاهه، بیخبره، و چون نمیداند نمیشه اسناد به او بدیم، بگیم تو بودی که جواهرات از این خانه بیرون بردی. میگه من چه میدانستم، اون شخصی که جاسازی کرد در اینجا اون بود که از وجود من سوء استفاده کرد و بیرون برد. ما ازاده خلدار غیره او مخزنی و جعل بعضا نقود پول فی وعاء یرید صاحب الدار ارساله الیه، فی وعاء یرید صاحب الدار ارساله الیه. مثال چندم بود؟ سوم. و اما چهارم، اگر زمین سراشیبیه، اینم میاد این متاع رو میذاره تو همین سراشیبی و این به اصطلاح قل میخورد و میره به خارج دار، از انهدار زمین استفاده کرد. یا ماشینی تو خانه هست، برای اینکه خودش پشتش نشینه و سر صدا نکنه، ماشینو میاره تو این سرازیری، دندش هم خلاص، ترمزش هم راحت آزاد، راهش میکنه میره بیرون خانه، بیرون خانه که رفت میبره. حالا این انهدار زمین کمک کرده، اما یه آلته، کسی که سبب بوده، عالم و عاقل بوده، همون کسی است که این ماشین آورده تو سرازیر گذاشته. اذا کان الارض منحدرتن و کان المتاع مدورن فوزعه علیها فتدهرج حتی خرج من الدار. اینم مثال چهار. مثال پنجم، اینا رو عرض میکنم که بدونید مسئله خیلی فرو داره، شما هم میتوانید با فکر خودتون فرو دیگری برای مسئله، بعد هم قاعده کلی رو میگیم که از اون قاعده کلی ممکنه ده ها یا صد ها فرو برای مسئله تسبیب در باب سرقت استنتاج و استخراج بشه. شکل پنجم این است که بعضی از حیوانات هم که میفرسته وارد خانه، این حیوان که برمیگرده بقیه حیوانات هم دنبالش میفتن، میدونی در کبوتر این کار میکنن، کبوتر بازهای ماهر کبوتر رو میفرسته تو فلان خانه، اون کبوتر هم همراه این خارج میشن. یا بعضی از حیواناتن عادتشون این است، یه حیوان که دیدن جلو افتاد بقیه هم تقلیدش میکنن، دنبال سرش میرن، این حیوان رو میفرسته تو خانه، بعدم حیوان میدونه برمیگرده، وقتی برگشت اون حیوانات بقیه هم دنبال سر این حرکت میکنن میان. این در واقع اخراج از حرص کرده، منتها به حالتن که این حیوانه به واسطه تبعیتی که حیوانات دیگر از این حیوانات کردن یا پرندگان دیگر از این پرنده کردن، توانست خانه این بیچاره رو از اون حیوانات خالی بکنه. این سارق من الهرزه به عنوان تسبیبه. اذا ارسل حیوانن الى داخل دار یعلمو انهو اذا خرجه خرجه معهو بعض الحیوانات الموجودت فدار الى غیر ذالک من الامثله. این 12 فرع که همه اینا مصادیق تسبیب بود، بریم سراغ قاعده کلی مسئله. اونم همینطوره، گربه رو تربیت کنه، برد اونجا با دهانش بگیره ورداره بیاره، اونم جز فرویز حیوانات معلم بروند و با دهانشون بگیرند و بردارند و بیارند، اونم همینطور. اگر میگن اگر بود میگفتن، این کم ترک الاول و للآخر، برای همین گفتن یه اگر همه چیز رو گذشتگان گفتن، بس ما همه جمع شدیم اینجا برای چی؟ ما هم جمع شدیم که بقیه چیزهایی که نگفتن بگیم. اجازه بدید تو من برم سراغ قانون کلی، ما بریم یه قاعده کلی، اون قاعده کلی رو پیدا کنیم در باب تسبیب و بعد بیاییم فروع رو به اون برگردونیم. سابقا من این مسئله رو عرض کردم، باز ناچارم با توضیح بیشتری تکرار کنم، چون در ابواب مختلف فقه محل ابتلای وان این است. بعضی از افعال جنبه مباشری داره، مثل نماز. نماز خودت باید بخونی، تسبیب درش نیست. روزه، تسبیب درش نیست. حج، تسبیب درش نیست، مگر بعضی از مثل طوافش که نائب بگیره، رمی احجارش نائب بگیره، اما وقوفاتش که اینطور نیست. وقوف به مشعر و عرفات و منا و اینها که اینا مباشرت یا احرام بالمباشرت. بعضی از اعمال فقط مباشرت درش هست. از کجا فهمیدید؟ از ادلش. میدونیم نماز این نیست که من یه پولی بدم به زید بگم امروز عوض من حالش ندارم نماز ظهر بخونم، تو این پولی بگیر عوض من نماز ظهر بخون، این نیست، میدونیم. ولی کثیری از افعال است که اینها گاهی به مباشره و گاهی به تسبیب انجام میشه. و فعل رو اسناد به سبب میدم. حالا در اونجایی که پای مباشر و سببی هر دو در میانه، در افعال مباشرتی دو عامل، دو محور دستن در کار است، یکی مباشر یکی تسبیب سبب. کجا فعل اسناد به سبب داده میشه و کجا به مباشر؟ گفتیم قاعده کلی این است که سبب اقوا باشه، اسناد به او میدن. اگر مباشر اقوا باشد، اسناد به مباشر داده میشه. در تعدد سبب و مباشر، الاسناد الی الاقوا من هما، هر کدام اقوا باشه به اون نسبت میده. مل مراد من الاقوا، این قوت گفتیم به سه صورته. گاهی قوت العقل، عقل سبب، عاقل مباشر طفل غیر ممیزه، سبب عاقل مباشر حیوانه، سبب عاقل ولی مباشر آب جاریه، باده. در این جایی که باد و آب و حیوان و طفل غیر ممیز و اینها در کارن و عقلی ندارن، فعل رو نسبت به سبب میدن، لقوتهی به حسب العقل. عرف در همه اینجا اسناد به اون داده میشه بدون شک، و به همین دلیل اگر کسی قتلی انجام بده، حال اینجا سرقت بود، قتل، یک حیوان درنده رو مهارش دستشه، میاد جلو زد مهارش ول میکنه، خب این حیوان درنده میره این میخوره، همه میگن قاتل اینه. یا میبرش در بالای پرتگاهی که باد تندی میاد، میزدش اونجا، میدونه باد میندازدش، باد میندازد قهره دره، همه میگن قاتل اینه. میندازدش تو آب، آب خفش میکنه، که همه تقریبا در فقه متعرض این مثال خفه کردن در آب هستن. تو آتش میندازه، آتش میسوزونه، آتش عقل نداره، آب عقل نداره، باد عقل ندارد. اینها مباشرینی هستن بی عقل، و سبب عاقل، پس یسند الفعل الیه لقوته بالعقل. گاهی صورت دومی هست، قوت بالعلم، سبب عالمه اما مباشر جاهله. آقای آمد گو آقا این آمپول حیات بخش رو میخواید بزنید به این مریض، بفرمایید. یا آمپول سمی داد دست تزریق کننده، آمپول سمی رو زید داد به دست کسی که تزریق کننده بود، امر بود و خیال میکرد این همون دواشه، غافل از این که نه، اون قصد جانش کرده، به جای دوا زهر داده، زد و کشت. در عرف کی را قاتل میدونم؟ این تزریق کننده بی گناه بی خبر که میخواست معالجه کنه، یا اون کسی که به جای آمپول دوا آمپول سم آورد به این داد؟ ولو اینجا مباشرم عاقله، بالغه، اما جاهله. فعل اسناد میدن به اقوا. کی اقواست؟ اون سببی که عالم بود داره چیکار میکنه. صاحب خانه غذای سمی تهیه کرده است و این غذای سمی رو داد دست این نوکرش که پذیرایی میکنه، آورد جلو آقایون رو داد خوردن. حالا این خدمتگار که نمیدانسته خیال کرده پذیرایی داره میکنه، صاحب خانه قضای سمی درست کرده. اگر بخوان قاتل بگیرن بگن اینجا هیچ کس قاتل نیست، اما مباشر قاتل نیست چون نمیدانسته، اما این هم چون که نمیگن یه قاتلی اینجا هست دیگه، یخه یکی اینجا به عنوان قاتل میگیرن بلا اشکال، یخه اون آدم رو میگیرن، نه این پذیرا کننده بی خبر. اینم صورت دوم که قوت بالعلم. صورت سوم قوت بالغلبت ظاهریه است. زور داره میگه یا لابلنش این متاع وردا به بیرون، نبری با این چاقوش کم تو پاره میکنم، یا لابلنش ببر. مجبور کرد کسی رو، یا مجبور یا خود صاحبخانه رو وردا ببر بیرون. این سارقه، نمیگن صاحبخانه ورداشته برده بیرون یا شخص ثالثی ورداشته برده بیرون. این با قهر و غلبه ظاهری و خنجر به دست تهدید کرد که ببر. اینم قوت بالغلبت ظاهریه است. در تمام اینجا اسناد به اقوا که مباش ببخشید سبب است داده میشه، اما اگر عکسش بود سبب بچه غیر ممیز بود، مباشر عاقل بود. سبب بی خبر بود و جاهل بود، نمیدونست این متاع سنیه، مباشر عالم بود که این دوا سمیه، این دارو نیست، این سمه. عکس این مسئله بشه اسناد به مباشر داده می شود، اصل اون مسئله که عرض کردم اسناد به سبب داده می شود. تکرار می کنم آیون دقت کنید، این مسئله مباشر و سبب اونقدر فرو در فقه داره که حساب کتاب نداره، و اگر انسان درست درش دقت نکنه گرفتار اشتباه میشه. حالا نمونه اشتباهات رو از فقه عامه دو نمونه شو بگم و بحث رو جمع جورش کنیم. ببینید بعضی از عامه که این قاعده رو نتوانستن درست تشخیص بدن، آمدن مثالهایی رو اشکال کردن که در همین الفقه علی المذاهب، همون آدرسی که دادم تو همون آدرس، الفقه علی المذاهب الاربعه همون آدرس، یه مثال آمدن اشکال کردن، گفتن اگر بذاره روی آب جاری و آب ببره بیرون قطعیت نمیشه، چون آب سبب شده، قوت آب بوده، آبو که من جاری نکردم، آب خودش جاریه. گفتن لقوت الماء، اسناد به آب دادن نه اسناد به سارق. در حالی که اگر در همین مثال یه بمب رو بذاره رو این آب، این بمب بره تو خونه همسایه، خونه همسایه منفجر کنه، 10 تا رو بکشه، حضرت عباسی کی قاتله؟ اینی که بمب گذاشت روی آب عمدن عالمن آگاه، بمب رو هم تنظیم ساعت کرده، وقتی رسید تو خونه همسایه اونجا منفجر میشه، منتها از قوت آب استفاده کرد. اینجا آب رو قاتل میدونن، این هیچ عرفی شک میکنه. خب اینا چون قانون توجه نداشتن قوت سبب بر مباشر. مثال دیگر که باز بعضی از اهل سنت به اشتباه افتادن و در همین الفیق علی المذاهب الاربعه از آدرسی که قبلا دادم این است که اگر اینو سوار حیوانی بکنه، اون متاع اگر حیوانو برانه یا دهانش بگیره ببره یا از پشت سر سوقش کنه، اینجا سارق قطعیت میشه. اما اگر گذاشت پشت حیوان، میدانه حیوان میبره اما دست به حیوان نزد، گفتن اینجا قطعیت نمیشه، چون حیوان اختیار داره، حیوانه دیگه، اونم برای خودش اختیاری داره. اینجا هم مصداق سبب ندانستم. همینو در قتل من مثال میزنم که وجدان انسان بهتر قضاوت میکنیم. ایه با میگذاشت و دوشی این حیوان، حیوان رو هم حل نداد، میدونه این حیوان میرود به خانه همسایه، و این علم رو داره، بمب گذاشت روی حیوان و حیوان میدونه میره خونه همسایه، رفت خونه همسایه منفجر شد، 10 تا رو کش. کی قاتله؟ بگیم الاغ قاتله. هیچ آدم کم فهمی میگه این حیوان کم فهم قاتله؟ قاتل اون کسی که بمب گذاشت رو این میدانست این حیوان، یا به امید، حتی ما به امیدش هم میگیم، به رجای این که این حیوان بیاد و اون خانه بمب منفجر بشه و در این خانه در بیاد، قاتل اون میدونن، سارق هم در اینجا میدونن، قانون سبب مباشر معلوم شده انشاءالله رحمان. یه مسئله باقی مونده انشاءالله فردا تمام خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد، شکشم بحث میکنم انشاءالله.